مثلا میگن به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستم در کاران و مسئولین فنی. قشنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. ما توی ایران وارد شرایطی شدیم که به تدریج داره میشه گفت که شرایطی است که بحث ها برای بعد از جمهوری اسلامی، یعنی دوران پسا جمهوری اسلامی داره مطرح میشه. علت این که این بحث ها مطرح میشه این هستش که جمهوری اسلامی تقریبا میشه گفت در همه عرصه ها وضعیتی رو به وجود آورده که بیان شکست سیاست هاشت. از سیاست های داخلی رو نگاه کنیم، سند چشماندازی که 20 سال پیش تنظیم کرده بودن و قرار بود که ایران رو در سال 1404 به لحاظ اقتصادی قدرت اول منطقه بکنه، الان قدرت آخر منطقه است. کشوری که بر دریای نفت و گاز قرار داره، از تأمین بنزین، گاز، برق مردم درمانده هست و مشکل داره و کسانی که بعده زمستان سخت برای اروپا میدیدن چند سال پیش خودشون گرفتار زمستان سخت شدن. وضعیت معیشت مردم به شکل بسیار نگران کننده ای در اومده که 60% مردم زیر خط فقر زندگی می کنن. بعد سیاستی که در مورد حاکمیت مطرح هست، اینا به جای اینکه بیان اون سیستم های رانتی یا سیستم هایی را که پول های کلانی را بودجه های کلانی را صرف نهادهای مختلف بی خاصیت می کنن، تمام تلاششون است که چطوری از جیب مردم با تورم بالایی رو که ایجاد میکنن جیب مردم رو خالی کنن. در زمینه دستمزد و فشاری که رو کارگران میارن، هر روز دارن قواعد و شرایط رو پیش میارن که تا اون جایی که میتونن حقوق کارگرا رو و حق کارگرا رو در هم بشکنن، دستمزد کمتری بدن، شرایطی به بهانه اینکه میخوان تولید رو گسترش بدن، عملا وضعیت رو به شکلی دارن پیش میبرن که کار کردن برای یک لقمه نان هم حتی دیگه صرف نداشته باشه. یعنی به این شکل دارن مطرح میکنن. تمام سیستمی که دارن سازماندهی میکنن سیستمی است که اون تمام قواعد قانون کار خودشون رو هم در هم شکستن و نیروی کار را نیروی بی اراده کردن در مقابل کارفرمایی که خودشون ازش حمایت میکنن. بنابراین این در زمینه اقتصادی هم که نگاه میکنیم میبینیم که وضعیت به شدت خرابی دارن و اونجا هم که میخوان فشار بیارن به اخشار پایین، به کارگران، به زحمتشان فشار بیارن. در زمینه محیط زیست هم که نگاه کنیم میبینیم که محیط زیست را نابود کردن به شکلی که الان نفس کشیدن تو ایران خودش عامل مرگ هست. آمارهایی که خودشون میدن سالانه چیزی در حدود 200,000 نفر به خاطر آلودگی هوا دچار بیماری میشن، بعضیشون جون خودشون دست میدن، بیماری هایی که مثل سرطان اینها مطرح است. بنابراین در این عرصه، در عرصه محیط زیست هم فاجعه هست. حالا بگذاریم از اینکه آبهای زیرزمینی را به طور کامل مصرف کردن، 2/3 جنگل های هیرکانی را نابود کردن، فرونشست زمین به یک مشکل اساسی تبدیل شده، اینا چیزهایی است که خب ما باش دست و پنجه نرم کردیم. به خاطر همین بود که مردم در 96، در 98 شورش های گسترده توده‌ای به خاطر همین وضعیت بود. در الان یک وضعیت جدیدی که شکل گرفته این هستش که اون شکست جمهوری اسلامی در سوریه هم شکست اطلاعاتی، هم شکستی که مجبور شد نیروهاش خارج کنه. و حالا که اطلاعاتی که در از اونجا میاد نشون میده، یکی از این سرداران سپاه که برگشته و صحبت کرده و نوارش پخش شده و خیلی روشن میگه اینا در اونجا از یک جنازه سیاسی دفاع میکردن، از یک مرده سیاسی که حزب بعث باشه، که نه مردم همراهش بودن، نه قدرت سازماندهی داشته، نه به لحاظ اقتصادی کاری میتونست انجام بکنه. بعدم از اون ور همشون به شکلی بخشهای مختلفشون توسط نهادهای امنیتی کشورهای مختلف مثل عربستان، مثل ترکیه، مثل امارات، مثل اسرائیل خریده شده بودن. جمهوری اسلامی اونجا سعی میکرده که در این فضای آشفته بازار چیزی را حفظ کنه که بعدم مشخص شد که نمیتونه حفظ کنه. و حتی بعد از 7 اکتبر خودش اعتراف میکنه، اون سردار سپاه، که ما در اونجا شاهد همدستی روسیه بودیم با اسرائیل در کشتار فرماندهان سپاه قدس و گرا دادن. یعنی اونجا مشخصه که اون حجم از اطلاعات ریزی که اسرائیل داشت بخشایش از خود فرماندهان سوریه گرفته می شده، بخشایش از طریق فرماندهان روس و بخشایش هم به خودشون نفوذی داشتن. به این شکستی که در اونجا اتفاق افتاد عملا نشون داد که توازن قوا در منطقه به هم خورده، توازن قوا به سمتی رفته که جمهوری اسلامی اولا اون راه ارتباطیش بین به راهی را که به اصطلاح میگفتن معمارش قاسم سلیمانی بوده از تهران، بغداد، دمشق، بیروت در هم شکسته و دیگه این امکان وجود نداره. و اون چیزی هم که خامنه‌ای در صحبتاش برای دلداری نیروهای خودش میده به این شکل هستش که ما جوانان سوری باز خواهند گشت رو خون هست و تو این صحبت های سردار سپاه همین مسئله به شکلی مطرح میکنه، ولی اونها اونجایی رو که دست دادن چیز مهم خیلی مهمی است. حتی سفر السودانی نخست وزیر عراق به ایران، به ایران هم اون هم در همین راستاست که تلاش هایی داره صورت میگیره از طریق دولت عراق در ائتلاف با آمریکا که به شکلی هشت و شعبی را منحل کنند در درون ارتش، در ارتش و نیروهای مسلح ایران ادغام کنند. اون چیزی که این هشت و شعبی ها مقاومت دارن میکنن به بحث های خیلی جدی است، حتی صحبت از اینه که قاهانی رفته اونجا تا اونا را قانع کنه که به شکلی برخورد کنن که بشه به شکلی سازش کرد. چرا؟ برای اینکه فضا طوری هستش که احساس خطر میکنن که اونجا عملا با فشار آمریکا، با سیاستی که دولت السودانی داره، با نقشی که کشورهای عربی در رابطه با اون دارن و ارتباطاتی که عراق داره با عربستان، با کویت و کشورهای شیخ نشینا و حتی با ترکیه در کشیدن اون کویدوری که داره کویدور فاف هست به ترکیه منافعی دارن تو اونجا. و عملا جمهوری اسلامی در اینجا بازی را باخته، حتی در عراق هم ممکنه به تدریج کنار گذاشته بشه. خود این یک نگرانی خیلی عجیبی را در اینجا به وجود آورده. خود فروپاشی سوریه به این شکل به انعکاسش در مورد ایران و همین مسئله بحران هایی که در درون هست اینقدر باعث نگرانی شده، هرچند خامنه ای بارها گفته که ایران سوریه نیست و ما مقاومت میکنیم، ولی صحبت های چند روز پیش عباس عراقچی گفته بود که ما باز هشدار باشیم که به سرنوشت سوریه دچار نشیم. وقتی وزیر خارجه یک کشور چنین اعتراف سنگین را میکنه نشون میده که وحشت در درون نیروهای نظامی رژیم، نیروهای انتظامی رژیم به شدت بالاست. یعنی فضایی که ما درش قرار داریم یک فضای ترس و وحشت هست در درون جمهوری اسلامی و بحث ها رفته بر سر این که بعد از جمهوری اسلامی چه خواهد شد و به چه شکلی پیش خواهد رفت. بنابراین اون چیزی که مهم هست این مسئله است که بحث بود و نبود جمهوری اسلامی به دستور روز تبدیل شده. دیگر بحث این که سرنگون، قدیم این بود که شعار سرنگون یک شعار کی شعار سرنگونی میده کی نمیده، کی طرفدار براندازی است کی طرفدار براندازی نیست، اینا شعارهای ترویجی بود برای دوره های مختلف. ولی امروز سرنگونی جمهوری اسلامی به یک واقعیت روز، به تاکتیک عملی و به دستور روز تبدیل شده. اینکه چگونه این رژیم سرنگون خواهد شد یا چگونه این رژیم تغییر خواهد کرد، چه سناریوهایی در براش مطرح است، به نظرم یک بحث بسیار جدی است. در درون خود حاکمیت هم این بحث است. از خود حاکمیت اگر شروع کنیم، در اینجا ما دو تا گرایش خیلی روشن ببینیم. یک گرایش گرایشی است که همون خط سابقا دارن، خط سابق رهبر رژیم که بیشتر خواهان یک دستسازی بود و دولت رئیسی رو رو کار آورد، قبلا دولت احمدی‌نژاد رو کار آورده بود و فکر میکرد با اون جوانان انقلابی و با اون برنامه گام دوم انقلاب اسلامیش میتونه مملکت را اداره کنه با درگیری با جهان، با سیاست ماجراجویانه ایدئولوژیکش، با سیاست هسته‌ای بیفایدهش و با اقتصادی که اقتصاد رانتی و چپاول و قارت تمام عیار بود. اون خب شکست خورد، ولی هنوز اون نیروهایی که اون خطا داشتن، مثل کسایی که طرفداران سعید جلیلی هستن، طرفداران پنجریان پایداری هستن، مصباحیون هستن، طرفداران محمد مهدی میر باقری هستن، یا اون رسانه‌اینا که تو مجلس هستن، اینا مجلس 4 در 3 که خب نیروی زیادی هم دارن، تو انتخابات قبلیشون تحریم شده از طرف مردم به طور کامل، این نیروها به شورای نگهبان هم همه رو درو کرده بود، حتی مخالفین درونی رو این نیروها وزن داشتن. بنابراین این نیرو نیرویی است که حالا هنوزم که شعار مطرح میکنه، شعار اینی که وعده صادق سی رو انجام بدین، چرا به اسرائیل حمله نمیکنیم، چرا فلان کارو نمیکنیم، و این برم در درون داخل مطرح میکنم که چرا لایه حجاب اجرا نمیشه، چرا فیلترینگ ها سفتر نمیگیرین، و سیاست اون مشت آهنینی که رژیم داشت به خط خود رهبر بود. این نیرو خود نیرویست که الان داره داد و فریاد میکنه، جاهای شورش میکنه، بحث استیضاح بعضی از وزرا رو بخصوص وزرای اصلاح طلب رو مطرح کرده، مثل وزیر کار، مثل وزیر سمت، مثل وزیر راه و ترابری. همه اینا نشون دهنده تهدیدات است که این جریان داره میکنه به بحث هایی که داره مطرح میشه. خب در مورد این نیرو، نیرویی است که به نظر میرسه که فعلا آینده ای نداره و رأس نظام میخواد اینا رو مهار کنه، ولی این نیرو، نیروی ضربت رژیمه. این نیرویی که به قول یکی از این هواداراش گفته که ما نیرویی هستیم که کف خیابون میریم، مردم رو میزنیم، به ما بودیم که نمیدونم 1401 رو سرکوب کردیم، 98 رو سرکوب کردیم. سرراست اینا رو گفته، اینایی بودن که تیر میزدن، چشم دخترها و پسرای مردم رو کور میکردن، صدها نفر از جوانان این کشور رو کشتن، همین آدم های حزب اللهی پار جناح فوق فاشیستی رژیم است. این یک گرایشی است که در حکومت وجود داره که معتقده که خود این که ما گرایشی که در شعار سازش میده، شعار نمیدونم مذاکره رو میده، اینا باعث بدبختی ما میشن، بنابراین از این طریق دارن خط خودشون رو مطرح میکنن. گرایش دوم گرایشی است که دولت پزشکیان نمایندهش میمونه، خطی است که درسته که خامنه ای در جلو اون جناح اول بین اون نیروها رو جمع میکنه، براشون سخنرانی میکنه، به باب دل اونا حرف میزنه، ولی در خفا جام زهر رو نوشیده و از پزشکیان خواسته که این خط تا پیش ببره، خطی که توافق بین جناهای درون حکومت هست، ائتلافی است از نیروهای طرفدار بیت رهبری، نیروهای اصولگرای میانه مثل لاریجانی ها و اون طیف اینا، اعتدالیون مثل حسن روحانی یا سازندگی مثل طرفداران خاندان رفسنجانی، اصلاح طلبان میانه رو مثل خاتمی و سید حسن خمینی، به این طیف هایی هستن که در دولت جدید نقش دارن و وزن دارن. خامنه‌ای هم که در این صحبتاش مرتب آخرین صحبتی هم که کرده بود، صحبت کرده بود که مواضعی را که بخصوص سخنرانی مسعود پزشکیان در سال مرگ قاسم سلیمانی که گفته بود اسرائیل جنایت کرده فلان کرده، این صحبت‌ها رو کرده، گفته بود که صحبت‌های آقای پزشکیان خیلی عالی بود، خیلی مواضع مستحکمی داشت فلان حرفا، ولی خب روشنه که خط جمهوری اسلامی در اینجا خط عقب نشینی است و تمام پیام‌هایی که دارن میدن چه به اروپا و چه به آمریکا پیامی است که ما می‌خوایم بر سر مسئله اتمی سازش کنیم. روشنه که در اینجا با توجه به شکست‌هایی که جمهوری اسلامی خورده، اون اهرم‌هایی که در منطقه داشت به اصطلاح محور مقاومت در هم شکسته و به شدت تضعیف شده، اگر نگیم که نابود شده، دیگه اون برایی رو نداره. حتی جمهوری اسلامی الان در مورد عراق هم مجبور سیاست یکم دست به عصا را بره، چون ممکنه عراق رو هم دست بده همونطور که سوریه را دست داره، یا اینکه عراق را بحرانی کنن از طریق شیعه ها و جریان شیعه. بگذاریم که شیعه های عراق هم با جمهوری اسلامی نیستن، قوی ترین نیروی شیعه های عراق مقتدی صدر هست که عملا در مقابل اینا وایستاد و حتی از سرنگونی رژیم بشار اسد حمایت کرد و طرف اونوری رو گرفت. و این نکته مهمه، یعنی شیعه های عراق هم دیگه یک دست با جمهوری اسلامی همراه نیستن، با توجه به اینکه آیت الله سیستانی سیاستی که در اونجا داره با سیاست ادغام دین در دولت مخالفه، به این چیزی است که جمهوری اسلامی به شکلی مطرح میکنه. اینه که سیاست جمهوری اسلامی، اون سیاستی که پزشکیان داره پیش میبره که خط رهبر هست به شکلی و توافق اون جریانات مختلف هست، اینها خواهان این هستن که به شکلی با غرب سازش کنن، با آمریکا سازش کنن، مسئله اتم رو به شکلی حل کنن، با لغو تحریم ها بحران اقتصادی را به شکلی پایین بیارن و با توافقاتی که با منطقه دارن بتونن از این طریق فضای تنفسی برای جمهوری اسلامی در پیش بگیرن. این سیاستی است که خب این جناح مطرح میکنه. در مقابل این جناح، جناح اصلاح طلبان رادیکال یا اصلاح طلبان به اصطلاح تحول خواه اگر بخواهی اسمشون رو بذاریم، اینا کسایی هستن که مطرح میکنن که این سیستم دیگه امکان پذیر نیست، رهبر مسئول همه بدبختی های جمهوری اسلامی رهبر رژیم هست و این رهبر رژیم شکست ها مسئولشون است، چون همه سیاست های اون پیش رفته تو این رابطه و حتی در مقابل سیاست هایی که خاتمی میخواست پیش ببره یا روحانی میخواست پیش ببره یا رفسنجانی مقاومت کرد خامنه ای و عملا خط خودش رو بارها هم گفته که نگاه احمد نژاد به نگاه من نزدیکتر است تا نگاه هاشمی رفسنجانی، همینطور که با رئیسی این مسئله مطرح بود. بنابراین مسئولیت این شکست ها با اون هستش، این چیزی است که خب تازه در نامه های خودش مطرح کرده یا میرحسین موسوی به طور سرراست مطرح کرده. خب این جناب جنابی است که معتقد ولایت فقیه، اصل ولایت فقیه یک بنبست است و خواهان این است که طرحی را که میرحسین موسوی مطرح کرده که از مردم بپرسیم که این قانون اساسی جمهوری اسلامی رو میخوان نمیخوان، اگر نمیخوان رفراند مجلس مؤسسان فرا بخوانیم، مجلس مؤسسان که قانون اساسی جدیدی حالا یک یا چند تا رو مطرح کرد اونو به رأی بذاریم به مردم سخن. این طرحی است که حالا به شکلی داره جا میفته در درون اینا، در نوشته های مصطفی تاج‌زاده است، حتی روحانی هم مطرح کرده که خب چرا ما این رفراندوم را به شکلی تن ندیم به این قضیه. یعنی نشون میده که این جریان جریانی است که داره متوجه میشه که حاکمیت جمهوری اسلامی از طرف مردم در هم شکسته است. یعنی همون وضعیتی که حزب بعث و بشار داشتن، یک لاشه سیاسی تبدیل شده بود، به نظر میرسه که دستگاه ولایت فقیه و قدرت ولایت فقیه هم به یک لاشه سیاسی تبدیل شده و حفظش فقط به این دلیل هست که تکان اگر بخوام بدن به هم میریزه. اون چیزی که تازه مطرح کرده یا این جریان مطرح میکنه، میگه که یا بایستی خامنه خودش این مسئله یه تغییر قانون اساسی رو به عهده بگیره، پرچم دار بشه، یا اینکه کنارگیری کنه و اگه کنارگیری نکنه کنارش گذاشته بشن. این چیزی هستش که در این جریان مطرح است و به تازگی هم بخشی از این نیروها دارن مطرح میکنن که وقت خوب خیابان است. یعنی مطرح میکنن که دیگه با گفتار و درخواست نمیشه این قضیه را به پیش برد. این نکته ایست که به نظر من این گرایش داره مطرح میکنه، یعنی شکلی تغییر قانون اساسی به بستن این جمهوری اسلامی که قبلش وجود داشت. یعنی قبل از اینکه مجلس قبلگان بیاد اصل ولایت فقیه را تو قانون اساسی بگنجونه، قبلش اون قانون اساسی که نوشته شده بود در اون اصل ولایت فقیه وجود نداشت و خامنه ای هم پذیرفته بود، ولی خمینی هم پذیرفته بود اونجا، ولی مجلس خبرگان وقتی تشکیل شد که اونجا بهشتی و تیپای مثل منتظری بودن، خط منتظری در اینجا اصل ولایت فقیه رو گنجون به مسئله به این شکل مطرح شد تو این رابطه. حالا این بخش از اصلاح طلبان درون حکومت خواهان هستن که اصل ولایت فقیه برداشته بشه، به اینا تبدیل بشن به یک جمهوری اسلامی نرمال و بعدم تغییراتی که ممکن تو جامعه اتفاق بیفته با حفظ این قضیه، چون از اون ورم مرتب مطرح میکنن که ما نباید اجازه بدیم خلأ قدرت باشه، چون خلأ قدرت باشه با توجه به تهدیداتی که وجود داره چه از طریق شرق ایران، چه از طریق شمال شرق غرب ایران، چه از طریق غرب ایران میتونه حوادثی اتفاق بیفته با توجه به تهدیداتی که وجود داره، اینا چیزایی هست. خب جدا از این، پس بنابراین در درون حکومت و سه تا گرایش به این شکل هست: گرایش اصلاح طلبان رادیکال، گرایش دولت پزشکیان و وفاق حکومتی و جناه اون هارترین گرایش فاشیستی که کاهان در هم شکستن همه چیز هست. و همه اینا هم که دارن این بحث ها رو مطرح میکنن در مقابل این هستش که یک جنبش توده‌ای قدرتمندی وجود داره در درون اپوزیسیون غیر حکومتی. خب اونجا ما چند گرایش میبینیم. یک گرایشی است که خب جمهوری خواهان هستن، یعنی مجموعه جمهوری خواهان میشه گفت اصلاح طلبان غیر حکومتی هستن. اونها هم وضعیتی رو که میخوان درسته از جنبش مردمی به شکل حمایت کنن، ولی خواستای جنبش مردمی خواستایی نیست که اونا باش همراهی کنن، چون خواستای جنبش مردمی خواستای رادیکال میره به سمت این که نظام سرمایه‌داری، با وجود نظام سرمایه‌داری نمیشه اون خواستا رو داد، به اونا طرفدار نظام سرمایه‌داری هستن، به شکلی میشه گفت جمهوری خواهان خودشون رو سیاستاشون رو با اصلاح طلبان در حکومت تنظیم میکنن. اصلاح جمهوری خواهان لیبرال خودشون رو با اصلاح طلبان میانه رو تعیین میکنن و لیبرال، و اصلاح و جمهوری خواهان رادیکال خودشون رو با اصلاح طلبان رادیکال هماهنگ میکنن. این به نظرم جریان است که میشه در بین جمهوری خواهان مطرح کرد. اما در بین دو طیف دیگه هستن که براندازن، یکی سلطنت طلبان هستن و یکی مجاهدین، که اینها هم خودشون را به اصطلاح آلترناتیو میدونن. تمام امیدشون هم هستش که غرب به دولت‌های اروپایی و اسرائیل ازشون حمایت کنه. میبینیم که سرسپردگی رضا پهلوی به نتانیاهو و حتی روابط نزدیکی که دارن، به امیدشون هستش که نتانیاهو بیاد اون خطی را که در منطقه پیش برده با بمباران ایران فضای ایجاد کنه که بتونن اینا به قدرت برسن یا بکشونن ترامپ به این سمت. و ارتباطایی که همین الان دارن بحثای بسیار گسترده ای میکنن. خب اینا مخالفان سرسخت زن زندگی آزادی هستن، در مقابل زن زندگی آزادی شعار مرد میهن آزادی را مطرح کردن. بعد از اونور به شدت با نیروهای مترقی درگیر هستن و همون خطی را که پرویز ثابتی در تپه های اوین علیه بیژن جزنی و یارانش به کار برد، همین خط الان دارن توی پیش میبرن، به تهدید میکنن. خب این جریانی است که به نظر میسه یک جریان ورشکسته سیاسی است، وگرنه یک جریان سیاسی که قصد به قدرت رسیدن داره اینچنین با فضای جامعه برخورد نمیکنه. حتی خمینی هم وقتی که تو پاریس بود میگفت که چپ کمونیست ها میتونن در ایران حضور داشته باشن، وقتی به قدرت رسید همه کمونیست ها و چپ ها رو قتل عام کرد و سر برید. حتی این شعور سیاسی رو سلطنت طلبات این رابطه ندارن. از اون بر مجاهدین هستن، مجاهدین خود جریان مذهبی است، مردمی که علیه یک دولت مذهبی میشورن شورش میکنن بعیده که دوباره برگردن یک جریان مذهبی را که هنوز آرم این سازمان روسری های قهوه‌ای زنان مجاهد است یا لباس فرم زنان مجاهد هستش. یا اینا تا همین دیروز مطرح کردن جمهوری دموکراتیک اسلامی، مردم کلا از حاکمیت دین، حاکمیت اسلام بر دولت متنفر شدن، درگیر شدن، با اسلام هم درگیر شدن تو این رابطه. ما میبینیم همه تحلیلگرای خودشون این مسئله رو مطرح میکنن، بعد اینا میان مطرح میکنن که جمهوری دموکراتیک اسلامی، به تازگی بدونی که حتی بررسی کنن یا نقد کنن یا اعلام کنن که چرا برداشتن این پسوند رو برداشتن. بنابراین مجاهدین هم به عنوان یک جریانی هستن که جریان بیش از اون که امیدشون به مردم باشه، امیدشون به این هستش که از طریق کشورهای غربی، از طریق نیروهای آمریکا، از طریق اسرائیل مورد حمایت قرار بگیرن به عنوان اپوزیسیون. اینجا اونجا هم میبینیم که مریم رجوی تو سخنرانی و میره مرتب خودشو مطرح میکنه، یا بعضی افراد را دارن از طریق سیمای مقاومت خودشون مطرح میکنن به این امید که چهره سازی کنن و میگن ما چند هزار نیروی سازمان یافته داریم، اینجا هستیم، اونجا هستیم، تحولی صورت بگیره، میتونیم مطرح بشیم. به مثل احمد شر امید دارن که مثل احمد شر مورد حمایت قرار بگیرن و بیان قدرت برسن. به تازگی هم یک 10 ماده‌ای مطرح کردن که ما بر اساس اون 10 ماده‌ای میایم مجلس مؤسسان تشکیل میدیم، قانون اساسی رو میپذیریم، درست میکنیم، به بعد حکومت رو فلان میکنیم. جالبه که سلطنت طلبان خودشون رو رضا پهلوی رو به عنوان پادشاه جدید یا رهبر جدید مطرح میکنن و معلوم نیست کی اینا انتخاب کرده، و مجاهدین هم اینا به عنوان رئیس جمهور مقاومت مطرح میکنن خانم رجبی را، که معلوم نیست که کجا مردم هستن رئیس جمهور مقاومت برای خودش تعیین کردن. یعنی یک به قول معروف خیمه شب‌بازی بسیار مسخره سیاسی است، ولی امیدشون این هستش که اینا بتونن حمایت کشورهای غربی را جلب کنن. این خود این جریان هم جریان است که اینا هم با زن زندگی آزادی به شدت مخالفن، در مقابل شعار زن زندگی آزادی شعار زن مقاومت آزادی را مطرح کردن. این به نظرم وضعیتی است که اپوزیسیون راست وابسته به خارج هست که خودش رو مطرح میکنه به عنوان دو جریانی که داره مطرح میکنه که در فردای جمهوری اسلامی ما چه میکنیم. صحبت های رضا پهلوی یا حتی مریم رجوی هست که ما نمیذاریم خلای قدرت به وجود بیاد، میخوام به غرب، به کشورهای اروپایی اطمینان بدن که بی ثباتی در اینا ایجاد نمیشه. اما واقعیت نیستش که به نظر میرسه هم آمریکا و هم کشورهای غربی با خط نتانیاهو همراه نیستن که برن به سمت سرنگونی جمهوری اسلامی یا رژیم چنج. چرا؟ برای اینکه برای اینا اولا تحولات بعدی ایران براشون نگران کننده است، بخصوص جنبش قدرتمند پایین جامعه که یک جنبش طبقاتی قوی هست به باعث نگرانی اینا شده. جنبش زن زندگی آزادی درسته اینا ممکنه به لحاظ سیاسی حمایتای بکنن، ولی نگران هستن که اینجا یک انقلاب اجتماعی صورت بگیره، به این انقلاب میتونه منطقه رو به هم بریزه. اینا نگران هستن، نه تنها غربی ها بلکه تمام همسایه های ما هم نگران این چنین وضعیتی هستن که در اینجا انقلاب شکل بگیره و از پایین و اینا نتونه جمع کنن. از اون طرف نگران این هستن که کشور بزرگ 80 میلیونی مثل ایران با اون وسعت وسیعش نارام بشه، به هم بریزه، کل منطقه رو به هم بریزه و نمیشه جمعش کرد. ایران کشوری نیست مثل افغانستان نیست یا مثل سوریه نیست یا مثل عراق حتی نیست که بشه بهش حمله کرد و هست اون مطالبی را که مشاور اوباما و معمار تحریم‌ها نوشته تو این فارن افرز خیلی روشنه که میگه که ما اگر بخوایم با ایران بحث کنیم بهترین کار اینه که سازش کنیم، اگر بخوایم جنگ کنیم بایستی بمباران‌های شدید و مداوم بکنیم، نیروی زمینی هم که نمیتونیم وارد کنیم. به این بمباران شدید معلوم نیست که بعد از اون چه نیرویی تو کار میاد تو ایران. این نگرانی خیلی براشون وجود داره. بنابراین به نظر میرسه که کشورهای غربی، حتی کشورهای منطقه، همین الان سیاستی که عربستان داره، شیخ نشینا دارن، اینا در مجموع یک جمهوری اسلامی ضعیف شده که دیگر سیاست‌های ماجراجویانه به توسعه طلبانه نداشته باشه، برای یک برنامه هسته‌ای هم که کنترل بشه به نفعشون، به نفع خودشون میدونن که این بمونه به همین شکل. این چیزیست که میشه در مورد اون مطرح کرد. خب در این فضای کلام وجود داره، اون چیزی که میشه مطرح کرد از دیدگاه چپ، جامعه ما جامعه است که وقتی به حرکت های مردمی نگاه میکنیم، به خواست ها، به شعاراش نگاه میکنیم، جامعه یک چرخش به چپ بسیار آشکاری کرده. یعنی جامعه ای که الان نگاه میکنیم طبقه کارگر بخش های مختلفش تا اعتراضاتی که دارن، خب اعتراض دارن به اینکه آقا این سیستم اقتصادی که الان وجود داره به شکل چپاولگرانه است. مردم خواهان هستن که اقتصاد کشور تجدید سازمان بشه. خب روشنه که تجدید سازمان اقتصاد ایران با نقش کارگرها وقتی مطرح بشه، این دیگه نمیتونه سرمایه‌داری به همون شکلی که تاکنون بوده بمونه، به هم بسیار جاش ممکن در هم بشکنه. به همین نگرانی باشه وقتی خواستهای مثل بهداشت رایگان، آموزش رایگان، مثل تامین اجتماعی مطرح میشه، لغو کارگرای پروژه مطرح میشه و نقش کارگران در این رابطه مطرح میشه، اون موقع مسئله میشه که خب پس این خواستها خواستهای بسیار فراتر از چیزی است که حتی لیبرال ها به جمهوری خواهان بخوان اون رو مطرح کنن، چه بگذره که حالا خود رژیم که هیچی و اپوزیسیون راست هم که اصلا طرفدار این شعارها نیستن. بنابراین یک پایه اجتماعی چپ به حرکت در اومده. این پایه اجتماعی چپ فقط در زمینه اقتصادی نیست و شعارها نیست، خود این برابر طلبی که وجود داره بین زنان و مردان و اولین نیروهایی که از حقوق زنان دفاع کردن، اولین جریانی که 8 مارس را سازمان داد به مطرح کرد، زنان کمونیست بودن، چپ ها بودن. چپ هست که از حقوق زنان دفاع کرده. حتی امروز هم که شما نگاه کنید، حتی یک حزب کمونیست چین که یک بردهداری سازمان داده تو اونجا، وقتی وضعیت زنان رو نگاه میکنید از وضعیت زنان هند که یک دموکراسی پایدار هست خیلی بهتره تو این رابطه. بنابراین دفاع از جنبش زنان و به این شکل جنبش زنان که اینقدر قدرتمند پیش اومده، این جنبش زنان به خصوص که جنبش زنان است که با زنان زحمتکش پیوند خورده، مثلا زنانی که برای آزادی پوشش دفاع میکنن همون زنانی هستن که به شکلی در بین پرستاران از حقوق از بهداشت رایگان دفاع میکنن، همین همون زنانی هستن که در معلمان از آموزش رایگان دفاع میکنن. بنابراین ما یک جنبش طبقاتی پیوند خورده جنبش زنان با جنبش طبقاتی دیگه، این که بیان بگیم جنبش زنان یک جنبش سیاسی غیر طبقاتی است مسخره است. جنبش زنان ایران یک جنبش است که پیوند خورده با جنبش طبقاتی جامعه ما و خواستاش داره اون خواستای آزادی خواهانش با خواستای برابری طلبانه همراه میشه. نکته مهمترش این است که این جنبش آزادی خواهانه و برابری طلبانه و این جنبش زنان به جنبش طبقاتی با جنبش ملیت های ایران پیوند خورده، یعنی مبارزه برای تبعیض. امروز میبینیم که این مسئله که ملیت های ایران از حقوقی برخوردار باید باشن که همه ایران برخوردار، همه دیگران برخوردار هستن، چه در زمینه مثلا زبان، چه در زمینه اقتصاد، چه در زمینه آموزش، چه در زمینه زندگی و چه در زمینه حق تعیین سرنوشت خودشون، این خواسته است که الان داره پیوند میخوره. یعنی اون همبستگی که بین جنبش زن زندگی آزادی به جنبش مبارزاتی کردستان و جنبش بلوچستان شکل گرفت و جنبش کارگری ایران شکل گرفت، به نظرم اون چهارپایه و چهارستون نیروی ایران، یعنی زنان، جوانان، ملیت‌ها و کارگران در یک نیرو به جلو آورده. اون چیزی بنابراین از این ور ما شاهد هستیم که یک این جنبش هایی که داره شکل میگیره به شدت و به سرعت دارن متشکل میشن و همین تشکل هست که حاکمیت رو به شدت نگران کرده. ما در همین هفته گذشته شاهد هستیم که چند نفر از معلمان رو در خوزستان بهشون دادگاه دادن، محکومشون کردن، به فشار آوردن به فعالان صنفی معلمان که خیلی باعث اعتراض تشکل های صنفی معلمان، شورای هماهنگی صنفی معلمان شد. از اون ور میبینیم که پرونده سپیده رشنو را چیکار کردن، مطرح کردن، دوباره برش زندانش را مطرح کردن و میبرن زندان. نمیدونم پخشان عزیزی را حکم اعدامش را تایید کردن، بعد احکام اعدام جدید را دارن مطرح کردن. یک ما یک فشار سرکوبگرانه بسیار خشونت آمیز را از طرف حکومت نمیدیم. این حکومت نگران این است که این جامعه که داره متشکل میشه این نیرو بساطش رو به هم بزنه، بنابراین نگرانی بسیار سختی داره. بنابراین ما شاهد هستیم که این گردش به چه که جامعه انجام داده، گردش به جنبش طبقاتی قدرتمندی که داره شکل میگیره، بعد سازمانیابی بسیار درخشانی که ما تو 70 سال گذشته کمتر شاهدش بودیم. جنبش معلمان هست، جنبش کارگری هست، جنبش سندیکای شرکت واحد هست، تشکل هایی که پرستاران دارن شکل میدن، بازنشستگان، همبستگی های درخشانی که دارن انجام میدن، بغض اطلاعی هایی که از کرمانشاه دارن مطرح میکنن، که اینا همه نشون دهنده اینه که یک جنبش سازمان یافته ای داره شکل میگیره که این جنبش میتونه در تحولات آتی نقش پیدا کنه. خب در اینجا چپ چه باید بکنه؟ مهمترین مشکل ما این است که نیروی چپ سیاسی جامعه که باید در کنار این جنبش همراه این جنبش باشه، نیروی سازمان یافته چپ بسیار ضعیف است و این نیرو بخش اعظمش هنوز تجدید آرایش نکرده، هنوز با اشتباهات گذشته خودش تصفیه حساب نکرده. چپی که نپذیره که امروز تدوین و تصویب قانون اساسی از مال مردم هست، باز تمام مردم درش نقش داشته باشن، و هنوز فکر میکنه که خودش قانون اساسی مینویسه به مردم باید تو رفراندوم بهش تاییدش کنن، خب این چپ نمیتونه تو این فضا بیاد مطرح باشه. امروز جامعه ما به یک دموکراسی نیاز داره که تو این دموکراسی فضای آزادی های شکل بگیره که کارگران زحمتکشان بتونن خودشان متشکل کنن، چون توی فضای دموکراتیک نباشه نمیشه تشکل ایجاد کرد. همین وضعیت سرکوبگرانه که زمان شاه بود و همین سرکوبگرانه که زمان جمهوری اسلامی هست نمیذاره تشکل‌ها شکل بگیرن، مرتب دستگیری میکنن، مرتب میزنن، مرتب. خب ما باید شرایطی به وجود بیاریم که بشه کارگران بخش‌های مختلف جنبش کارگری برای خودشون تشکل‌های خودشون، سندیکاهای خودشون، کنفدراسیون‌های خودشون شکل بدن، باز از این قضیه دفاع کنیم. از اون ور چپ بایستی بیاد و با اون تفکرات حزب دولتی خودش، تفکراتی که منطق دموکراتیک درش نیست، تصحیح حساب کنه و بپذیره که ما بایستی از حق تعیین سرنوشت مردم در همه ابعاد زندگی، زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی دفاع کنه، از حق مردم در تدوین قانون اساسی، در تصویب قانون اساسی، از حق مردم، همه مردم در ایجاد نظام و تغییر نظام دفاع کنه. به اینا چیزایی است که باید چپ متوجه بشه که بتونه گام برداشتن در این رابطه، نمیتونه راه به جایی بره. برای چپ بایستی به شیوه دموکراتیک خودش رو اصلاح کنه، شعار از دموکراسی نترسه، بپذیره که سوسیالیسم یعنی تعمیق دموکراسی، باز نبرد کنان دموکراسی را ببره جلو تا بتونه سوسیالیسم را ایجاد کنه، تا بتونه دموکراسی را نه تنها در زمینه سیاست بلکه در زمینه اقتصاد هم ببره و در اونجا جا بندازه. به نظرم این راه است که بایستی چپ ببره، با خودش تصفیه حساب کنه، بره به سمت این که جنبش چپ اجتماعی که به این شکل قدرتمند در ایران شکل گرفته بتونه چپ سیاسی به سازمان یافته در کنار اون قرار بگیره و همراه اون به از این طریق بتونه فضا ایجاد کنه که این فضا امکان این را بیاره که ما فرایند کنونی جنبش ایران به سمت یک انقلاب اجتماعی، انقلاب اجتماعی که بتونه ساختارهای اقتصادی جامعه را به سمت یک ساختار مردمی شکل بده و به یک اعتبار از سرمایه‌داری گذر کنه و به سمت سوسیالیسم ره بپیماید. با امید اون دوست تمام.